اصلا 48 کیلومتر گزاروند شده است. این در 15 واخری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889 اصلا 45 کیلومتر تفصیل خط سرحدی دولتی گزاروند شده است که این 90% صفتی سرحد رو تشکیل میدهد. عمان سرحدی جمهوری ترکستان با جمهوری قرغیزستان طولی تقریبا 980 از 6 کیلومتر رو تشکیل میدهد و دیگر جانب ها عمان با موافقه رسیدند که محتوای پروتکل ها و اسناد اجرای کارها مخفی نگاه داشته شوند و آن باید قطعاً رعایت گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانی کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار، خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرغیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانی کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل می رساند. این چیز درست درک کردن دکتر. این چیزی همتون نیست. برای همین هم ما آموخته، ما کاری کرده ایستادیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فصل شد.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها، ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور آید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان، سعی ممنیتی موقع قمچیبگ توشیف برگزار می شود. واخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرغیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند، ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرغیزستان می بینند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک سالهاست موضع مرز را پیگیری دارد. می گوید اظهار نظر مقامداران قرغیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرغیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام می دادن در مرز، همیشه شخصا خودی تاشیف معلومات پیشنهاد می کرد یا که دیگر ساختارهایشان هم. و اما در قرغیزستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نماینده هایی همون اهل جامعه، یعنی نفرانی که در همون مرز زندگی میکنند، رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و آمنا بود که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرغیز نشینی اقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرغیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرغیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتیر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستن باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرغیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریده های پیشینه بحث نمی کنند، بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرغیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرغیزستان قبلا بر اساس خریده و معلومات های گوناگون برای صاحبی به قطعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش به دوشنبه در روز 10 ژانویه سال صدا داد. اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سال گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسط شادینیا، معاون رئیس مرکز ملی تستی، روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب اساسی در امتحان ها اشتراک نکردن به طلبان نظر افکنیم، در اینجا از همه اینکه سبب نسبتاً حصه بیشتری به طلبان را فرامه گرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت را از 121 درصدی به طلبان پرسیده شده جواب دادن که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10.97 پویست، اجازت ندادن پدر و مادر، همسر، شخصان دیگر 10% 10.75%. سبب دیگر سن نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9.18%. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10.41%.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبولی دانشجویان در مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیشبینی شده ولی 55% آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده، رئیس مرکز ملی تستی، زیاد بودن جای های نقشوی، کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عوامل های اساسی اجرا نشدن نقشه قبولی دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها، پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها، پس از چندین صبوری، پس از آن بی وفایی ها، جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از قدیر سایم را خم آوردن، چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار میمیرم دیگر احیا خواهد شد، دیگران گم شده پیدا نخواهد شد،
چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی به روشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بیگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها، زی شامی تشنه تنها، که یادت را چراغی خانه می کردن، چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم چون بهشت جاودان باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 الکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن، همون دوره همون سال ها وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرشین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پاسو میکنم بسمچه تو تری خود در شتایی تری تا نمیسی نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو داره این بله تلگرام بگید که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستاند، میگید که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهم،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواست که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه شد، در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست، از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصلی 21 بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی بشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود، این دروغ است، این دروغ است، همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا وجود، زمینه حقوقی هجوم
میدونید چی؟ ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل سفگر شندگی بوشن، خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن،
سرنگون کنن،
ناکام شدن.
البته ناکام شدن. نیم مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فضل الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فضل الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فضل الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضای مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن، داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنیم؟
اصلا این مسئلهتیشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلهتیشون ممکنه باشد، اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقته ارسفزر
به نام لیلی،
به نام لیلی خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم مینویسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها، وزیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفیست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پ پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدونست که قدرت و توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستند،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر محیدی رو تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محیدینف با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب میدویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محیدینف هم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودند.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجوم ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتند. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخورا وجود نداشت. حتی سبب برآمدنی امیر بخورا بعد وقت که بمبارا سر می شود از شهر بخورا نمیخواست که شهر بخورا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گیریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبک غارفی، برنامه امشب مهمانی آزاده را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود.